آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه بعدی تکرار ویژه میلاد خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 23 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 ژانویه سال 2023 میلادی. از 1452 سال پیش در روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی تحت تربیت و راهنمایی های پدرش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. حضرت فاطمه سلام الله علیها نقش مهمی در کاستن از دردها و رنجهای داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب مشرکان متحمل می شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال دوم هجرت طی مراسم ساده به ازدواج حضرت علی علیه السلام که خود مظهر حق و عدالت و تقوا بود در آمد. دختری محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کانون گرم و با صفای خانه علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظایف همسری و مادری پرداخت و انسانهای بزرگ و وارسته همچون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در دامان خود پرورش داد. در عین حال حضرت فاطمه از انجام وظایف اجتماعی خود در دفاع از حریم حق باز نماند تا اینکه اندک پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجرت و نیز در حالی که از انحراف جامعه از مسیر صحیح اسلام رنجور و نگران بود به دیدار حق شتافت. از آنجا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمامی ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می رود، روزی تولد ایشان در ایران به عنوان روزی زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان و به ویژه مادران تجلیل می شود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه سلام الله علیها، گزیده از خطبه آن حضرت را در مسجد پیامبر نقل می کنیم که فرمود: خداوند ایمان را وسیله تطهیری شما از شرک قرار داد و نماز را وسیله پاک کردن شما از تکبر و اطاعت از ما را نظام دین یعنی مجیبی پابرجایی دین و پیشوایی ما را مانع پراکندگی و دوستی ما را مایی عزت اسلام قرار داد. ۱۲۴ سال پیش در روز 20 جماد الثانی سال 1320 هجری قمری، رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خمین متولد شد. حضرت آیت الله عظما سید روح الله موسوی معروف به امام خمینی رحمت الله علیه در روز 20 جماد الثانی سال 1320 هجری قمری برابر با اول مهر سال 1281 هجری شمسی و مصادف با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از پدر به نام سید مصطفی موسوی و مادر به نام حاجری احمدی متولد گردید. در کودکی پدر را از دست داد، چرا که سید مصطفی پدری ارجمند امام خمینی رحمت الله علیه که از روحانیون مبارز و دارای نفوذ کلمه بود، از سوی جعفر قلی خان و رضا قلی سلطان خمینی از اشرار منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از مدت حضرت امام رحمت الله علیه دروس ابتدای خود را در زادگاه خود گذرانید. سپس در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائلی در عراق حاضر شد و سالها از مظهر آن بهره برد. پس از تأسیس حوزه علمی قم به همراه استاد راهی آن شهر گردید. با ارتحال آیت الله العظما بروجردی فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود و پس از چند به عنوان دشمن سرسخت رژیم پهلوی در برابر شاه ایستاد. رژیم نیز ایشان را به ترکیه تبعید نموده و سرانجام پس از نزدیک 15 سال دوری از وطن در روز 12 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی وارد تهران گردید و رهبری انقلاب اسلامی ایران را که بی تردید یکی از مهمترین انقلاب های جهان می باشد بر عهده گرفت و 11 روز بعد در روز 22 بهمن ماه این انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی رحمت الله علیه سرانجام و پس از عمر مجاهدت و تلاش در راه خدا در روز 14 خرداد ماه سال 1368 برابر با 1989 میلادی درگذشت. و 44 سال پیش در روز 23 دی ماه سال 1357 هجری شمسی، شاه ایران که توان مقاومت در مقابل امواج خروشان انقلاب اسلامی را نداشت، تن چند از مهره‌های سیاسی مورد اعتماد خود را مأمور تشکیل شورای سلطنت کرد تا به تصور خود امواج اعتراض‌های مردمی را فرو بنشاند. این شورا قرار بود مقدماتی انتقال قدرت از شاه به فرزندش را فراهم کند و بدین ترتیب ملت مسلمان و مبارز ایران را به ادامه حیات رژیم شاهنشاهی متقاعد سازد. اما مردم آگاه ایران با تجمع در خیابان‌ها ضمن مخالفت با این اقدام حمایت خود را از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند. امام خمینی رحمت الله علیه در همین روز در پاریس اعلام نمودند که به زودی یک دولت جدید انقلابی تشکیل خواهند داد. پس از انتشار این خبر، جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت شاه برای دیدار با امام خمینی رحمت الله علیه راهی فرانسه شد و خواستار ملاقات با ایشان شد. اما امام خمینی رحمت الله علیه دو شرط را برای پذیرفتن جلال الدین تهرانی تعیین کردند. یکی استعفای جلال الدین تهرانی از ریاست شورای سلطنت و دیگر اعلام غیر قانونی بودن این شورا از جانب او. جلال الدین تهرانی نیز از سمت خود استعفا کرد و بدین ترتیب شورای سلطنت عملا منحل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 23 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقدیم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوندی بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستانی گرامی و همراهی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 31، ارکان ایمان، قسمت 6. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان و کفر را بیان نموده اند. در این برنامه که آخرین پخش از حکمت 31 می باشد، به ارکان شک پرداخته شده است. امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازد و می فرماید شک نیز بر 4 پایه استوار است: عادت کردن به بحث و گفتگوهای بی حاصل و آمیخته با لجاجت، ترس از جستجوگری و تحقیق، وسواس و در آخر تسلیم و خودباختگی در برابر شبهات و در حالت انفعالی فرو رفتن. یکی از مواردی که سبب تباهی دین و ایمان انسان می شود شک است. البته شکی که پرورنده فکر و تحقیق باشد، بسیار زیبا و قابل احترام است و سبب تحکیم اعتقادات دینی می شود. اما شکی که بد دور از مبانی عقلی و فکری باشد و انسان را به انحراف بکشاند، سبب نابودی دین و دنیا می شود. از این رو امام علی علیه السلام در این حکمت گوهر بار در بیان این حقیقت ابتدا به سرچشمه های آن می پردازند و سپس به شرح آثار هر کدام از این عناصر چهارگانه شک می پردازد و می فرماید آن کسی که معرا و گفتگوی به حاصل را عادت خود قرار دهد، ظلمت و تاریکی شک او را به روشنایی یقین نمی رساند. زیرا این عادت زشت و شوم مانع از رسیدن به علم و یقین است و در واقع حجابی خطرناک میانی او و یقین ایجاد می کند. در بیان دومین و سومین صفت زشت صاحبان شک امام می فرماید آن کسی که از حقایق پیشروی خود وحشت کند و از تصمیم گیری صحیح بپرهیزد به قهقرا باز می گردد و آن کسی که در تردید و دودلی باشد و در تصمیم گیری وسواس به خرج دهد زیر سم شیطانی له می شود. امام علی علیه السلام وسواس و دودلی بیجا را امر شیطانی شمرده که صاحب آن را به نابودی میکشاند. همه ما این مطلب را در افرادی که دارای وسواس فکری هستند دیده ایم. آنها هیچگاه نمیتوانند در باره مسئله واضح همچون خداپرستی تصمیم قاطع بگیرند و بر آن استوار بمانند. دوستان گرامی، در همین لحظه به سخنان کارشناس برنامه گوش می دهیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید.
اگر کسی در این حال که زیرک است، بصیر هم باشه، آگاه هم باشه، زیرکیش فقط تا سر دماغش نباشه، بعضی زرنگ هم تا زرنگشون چقدره؟ تا یه متری خودشون. بعضی ها نه، بینششون تا عمق حقیقته. این دوتا باید با هم جمع بشه. فمن تبصر فی الفتنه تبین له الحکمه، حکمت براش آشکار میشه، روشن میشه. چرا؟ چون بینشش خیلی عمیقه، اون ته کار رو میبینه، در نتیجه حکمت براش کاملا روشن میشه. و من تبینت له الحکمه عرف العبره، هر کس ته حکمت براش روشن شد، حقیقت حکمت براش تبیین شد، عبرت براش شناخته میشه، میشناسه که چطور باید تن بگیره، میفهمه که چطور باید عمل کنه. اون روشن شدن انتهای خط باعث میشه که او در عمل چطور حرکت کنه و این میشه عبرت که درست عمل بکنه. میشه من ترجمه کردم بهتر بود، گفتم در عین زیرکی بینشت، چون زیرکی ممکنه که محدود به همون دوربر خودش باشه. زیرک هست متا زیرک برای دنیا، زیرک هست فقط برای نفسش. یه وقت نه، بصیرت داره، بینش داره، بینشش تا انتهای خط هست و این زیرکی رو در کل این بینش به کار میگیره. که من معنا کردم بهتر از اون که اون کلمش قشنگه ولی معنا رو نمیرسونه. از یادم که در این حال که زیرکه اما بینش هم داره. یه وقت انسان زیرکه، من اون مثالی که من زدم اون مثال حساب شده بود و اون تقسیم بندی اونش حساب شده بود. زیرکیش بینه که مثلا سر یه نفر رو کلا بذاره، این زرنگی کرد اما در واقع بصیرت نداشت. اگه بصیرت نداشت چیکار میکرد؟ این زرنگی در راه خدمت به خلق ازش کمک میگرفت. بله خب اونا هم بینشون درست بود، همین که زرنگ بودن، یعنی در زمانی بودن که اگه زرنگ نبودن خب سرشون کلا میرفت، یعنی کلا میذاشتن شیاطین. در این حال که بصیرت داشتن بینش هم داشتن، در این که زرنگی داشتن بصیرت هم داشتن. یه وقت انسان بصیرت داره اما زرنگ نیست، اون زرنگی که باید به موقع تصمیم بگیره، به موقع منافع رو تعمیم کنه نداره. یه وقت نه زرنگ هست اما انتهای خط رو نمیبینه، زرنگیش محدود به یک شعاع یک متری که من گفتم تا سر دماغش بیشتر، اینا به درد نمیخوره. باید این زرنگی باشه منتها بینشش هم وسیع باشه که آخر خط رو ببینه.
علی علیه السلام در پایان این حکمت درباره چهارمین رذیله اخلاقی این گونه افراد می فرماید: کسی که در برابر عوامل هلاک خیش در دنیا و آخرت تسلیم گردد و به مبارزه علیه شک و شبهه برنخیزد در هر دو جهان هلاک خواهد شد. می دانیم که شیطان و جن و انس سعی دارند از طریق شبهه افکنی افراد را در عقاید دینی خود به شک و تردید بکشانند. اگر انسان در مقابل آنها به دفاعی منطقی بپردازد می تواند بر آن شبهات غالب شود. اما افراد ترسو که همواره در حالت انفعالی قرار می گیرند همچون پر از کاهی که در مقابل تنباد قرار می گیرد هر روز به سوی کشیده می شوند و نمی توانند عقیده حق را برگزینند و استوار و پابرجا در مسیر درست گام بردارند. دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، برنامه راه روشن در همین جا این برنامه به پایان میرسد و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان این برنامه همراه و همدل ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ویژه برنامه میلاد همکنون آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکوه هستی، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه شکوه هستی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پاک و مطهر حضرت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم. ضمن عرض تبریک و تهنیت به تمام شما مسلمانان ارجمند، به ویژه دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عید میلاد بر شما مبارک باد.
فاطمه همه ایمان، ام آل محمد، فاطمه همه قرآن، یار و یاور احمد، فاطمه گل پیغمبر، فاطمه ز همه برتر، فاطمه سوره کوثر، زهرا جان مددی تو، رشک دیده
عزیزان شنونده، هنگامی که حضرت فاطمه متولد شد، نوری از او ساطع شد چنان که خانه های مکه را روشن کرد. 10 نفر از حورالعین به آن خانه وارد شدند، هر یک 2 ظرف پر از آب کوثر به دست داشتند. بانویی که پیش روی خدیجه بود، فاطمه را برداشت و با آب کوثر غسل داد. او لباس سفیدی را که از شیر سفیدتر و از مشک و انبر خوشبوتر بود بیرون آورد، فاطمه را در یک پارچه پیچید و پارچه دیگر را مقنعی او کرد. در آن لحظه شور و شوقی در خانه برپا بود. اهل آسمان ها نیز ولادت سیده زنان عالمیان را به یکدیگر بشارت دادند. 4 بانویی که به یاری خدیجه آمده بودند رو به خدیجه کردند و گفتند این دختر را بگیر که پاک کننده و پاک شده، طاهر و مطهر و با برکت است. خداوند به او و نسل او برکت داده است. حضرت خدیجه سلام الله علیها آغوش گشود و چون کودک دلبندش در دامن او جای گرفت. خوشحالی از سیمایش نمودار شد و سینه‌اش را در دهان فرزندش نهاد. و این چنین بود که فاطمه علیها السلام، دختر رسالت، در سال 5 بعثت، 20 جمادی الثانی، به دنیا آمد. سال روز میلاد حضرت فاطمه، ریحانه و گل خوشبوی پیامبر، بر همه شما عزیزان مبارک باد.
تا در سینه خود به حیدر و فاطمه دارم، از شب اول قبر و محشر کی با همه دارم، بنده عشقم و آزادم، دل به عنایت او دادم، در محشر به خدا شادم، زمزمه هم یادم را، دلم هوای
دختر کارگشای پیغمبر در شعب ابی طالب، یار و غمگسار پدر بود. در این شرایط این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ، مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد، راه معرفت و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست اون چیزهایی که یک آدمی را به کمال میرسانه. در آغاز سنین تکلیف فاطمه زهرا ازدواج میکند با علی ابن ابی طالب، که همه شما شاید میدانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای فاطمه زهرا که دختر اول شخص دنیای اسلام بود و پدرش حاکم بود بر اون مردم، ازدواج خود را می‌گذراند. و زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است.
حضرت فاطمه سلام الله علیها جلوه زیبایی و شکوه الهی و نماد برجسته یک انسان کامل است. از همین رو پیامبر اسلام او را الگو و سرور زنان جهان معرفی کرد. در واقع با ظهور اسلام و با تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها، خداوند الگوی جدیدی از زن را به جهانیان عرضه کرد که محور وجودیش حرکت بر مدار توحید و خداپرستی است و با همین بینش توحیدی تاریخ ساز شد. بنابر آیات قرآن کریم، الگو شدن صرفاً مختص جنس زن یا مرد نیست، بلکه ویژگی انسان است، فارغ از هر جنسیتی. انسانی که میتواند رفتار و منش خود را تنظیم کند، چنانچه میبینیم قرآن کریم وقتی میخواهد برای انسان مؤمن نمونه مشخص کند، نمونه زن معین میکند و در سوره تحریم آسیه همسر فرعون را به عنوان الگو برای هر زن و مرد مثال میزند. آنجا که در آیه 11 سوره شریفه تحریم میفرماید و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون آسیه مثل زده است، در آن هنگام که گفت پروردگارا خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش. در این کتاب آسمانی نمونه‌ای از احترام به شخصیت والای بانوان را می‌بینیم که خود به خود نگاه تحسین برانگیز اسلام را به نیمی از بدنه جامعه نشان می‌دهد. قرآن کریم با ویژگی‌های منحصر به فردی از زنان یاد می‌کند که زن و ایجاد آرامش در خانه، زن و انس با همسر، زن و تکثیر آدمیان از مهمترین آنان است. در برخی از موارد حتی زن را بر مرد ترجیح می‌دهد، چنانکه قرآن کریم خدمتگزاری فرزند به مادر را لازم‌تر می‌داند.
رولا تو کوچه ها وزیده با نسیم یاز، رو دست حضرت رسول نور عطیه خداست. از آسمون یه سیب سرخ رسیده تو باغ زمین، آورده آیه های نور از عرش حق روح الامین. چشم امید عالمه به بیت پاک اسمت، دستای خالی زمین به سوی خانه رحمت، به سوی خانه رحمت.
دوستان عزیز، در روایات آمده است پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنان را بسیار تکریم می کرد. ایشان در جایی فرمود انما النساء شقائق الرجال، زنان نیمه دوم مردان هستند. کتاب سیوطی، حدیث 2560. پیامبر گرامی اسلام بیعت زنان، مالکیت و حضور زنان در عرصه‌های اساسی سیاسی و اجتماعی را تثبیت نمود. حضرت بارها تنفر و انزجار خود را از مردی که به زن ظلم کند ابراز نمود. از امام حسین علیه السلام، نبیروی گرانقدر پیامبر گرامی اسلام، نقل شده است: کان رسول الله یسلم علی النساء و یردون السلام. رسول خدا بر زنان سلام می کرد و زنان نیز جواب حضرت را می دادند. اصول کافی، جلد 2 صفحه 240. دوستان عزیز، در انقلاب اسلامی میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان باز شد. حضور مؤثر زنان، ایثار و فداکاری مادران و همسران شهدا، پیشتازی در امر تحصیل و تلاش برای تعالی خود و خدمت برای توسعه ایران اسلامی، چهره شاخص از زن ایرانی را به جهان نمایاند. تجلی این سخن امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید اکثر الخیر فی النساء، بیشتر خوبی‌ها در زنان است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، زیباترین برداشت، تحلیل و تفکر را درباره شخصیت زن نمودند. ایشان از این گونه زنان به عنوان الگوی سوم زنان مسلمان یاد می‌کنند. الگوی سوم زن مسلمان به لحاظ رفتاری و کردار و کارکرد متفاوت است. نه شرقی است نه غربی. زن شرقی هیچگاه در متن نبوده و در حاشیه بوده است. تاریخ ساز نیست و کارکرد تعریف شده برای او فقط فرزند آوری است. زن غربی نیز زنی است که جنسیت او بر انسانیتش غلبه دارد. مورد توجه سرمایه داران است و بدون توجه به استعدادهای فراوان فکری و علمی خود، در حال رقابت با مردانی است که قالب و ساختمان متفاوتی با او دارند. اما الگوی سوم زن نه در حاشیه است و نه در عرصه اجتماع به عنوان تبلیغ جلوه‌گری می کند. زندگی زن مسلمان رنگ نور دارد، زیرا همیشه زیر نظر خدا و توجه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایفای نقش می کند. او به هویت خود افتخار می کند و چون بانویش فاطمه سلام الله علیها فرصت نقش آفرینی دارد و در بعد اندیشه ورزی عمیق و صاحب نظر است و چون بانویش فاطمه سلام الله علیها فرصت نقش آفرینی دارد و در بعد اندیشه ورزی عمیق و صاحب نظر است. قانون اصلی فعالیت و الگوی سوم زن مسلمان خانواده است و او به عنوان راهبر فکری و عاطفی سرمایه های ارزشمند انسانی را در خانواده به بالندگی و شکوفایی می رساند. در این حال در عرصه های سیاسی اجتماعی و حکومتی مشارکت فعال و اثرگذار دارد. در چند ماه اخیر غرب کوشید الگوی مبتذل و غیر انسانی برای زنان و دختران مسلمان ارائه کند. تحلیلگران رشد فرهنگ دینی را علت اصلی دشمنی غربی ها با اسلام دانستند. آنان عامل این رشد را توفیقات جمهوری اسلامی ایران و الگوگیری از این نظام الهی می دانند. به همین علت تمام قدرت خود را به کار گرفتند که با شعار زن، زندگی، آزادی و ترویج فرهنگ فساد و فحشا مانع رشد اسلام در جهان شوند و جمهوری اسلامی را به سقوط بکشانند. اما علی‌رغم همه تلاش ها و توطئه ها، همچنان شاهد اقتدار ایران اسلامی و گرایش به اسلام و حجاب در جهان هستیم. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه شکوه هستی، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت دختر مطهر و پاک حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ضمن تبریک این روز خجسته همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی در بازار نخاسان بغداد آتش افتاد و خلق بسیاری بسوختند. بر یک دکان دو غلام بچه رومی بودند که گرد ایشان آتش فرو گرفته بود. خداوند غلام گفت: هر که ایشان را بیرون آرد 1000 دینار مغربی بدهم. هیچ کس را زهره نبود که گرد آن بگردد. ناگاه ابوالحسین نوری رسید. آن دو غلام بچه را دید که فریاد می کردند. گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، و پای در نهاد و هر دو را به سلامت بیرون آورد. خداوند غلام 1000 دینار مغربی پیش مرد صاحب دل نهاد و گفت: ای مرد، تو توانستی آن دو را نجات بخشی، این دینارها بهره توست. ابوالحسین نوری نگاهی به خداوند غلام کرد و با طمأنینه وی را گفت: این دینارها را بردار و خدای را شکر کن که این مرتبه و مقام که به ما داده اند به ناگرفتن داده اند. عیسی علیه السلام در صحرایی می گردید. باران عظیمی فرو گرفت. در خانه سیاه‌گوش در کنج غاری پناه گرفت لحظه‌ای تا باران منقطع گردد. به حضرت عیسی علیه السلام وحی آمد که از خانه سیاه‌گوش بیرون رو که بچگان او به سبب تو نمی آسایند. حضرت عیسی علیه السلام ندا کرد: پروردگارا، فرزند سیاه‌گوش را پناه است و جای است و فرزند مریم را نه پناه است و نه جای و نه خانه و نه مقام است. خداوندگار فرمود: ای عیسی، اگر فرزند سیه گوش را خانه است، اما چون این معشوقی او را از خانه نمی راند. تو را چون این رانندهی هست، اگر تو را خانه نباشد چه باک که لطف چون این راننده و لطف چون این خلعت که تو مخصوص شدی که تو را می راند، 100,000,000 آسمان و زمین و دنیا و آخرت و عرش و کرسی می ارزد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش جامعه دشمن شکست خورد. توافق تاجیکستان و افغانستان بر سر صادرات برق. و خسارت 2,000,000 دلاری قطع اینترنت و اقتصاد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت پیامبر اکرم صلوات الله علیه را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در دیدار جمعی از مداحان و شاعران تأکید کردند نقشه جامعه دشمن شکست خورد چون محاسبات آنها غلط بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در این دیدار با تأکید بر اینکه دشمن همه عوامل لازم برای اختلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت، افزودند عامل امنیتی نفوذ تیم‌های جاسوسی، غوغای ایران هراسی استکبار در دنیا با روش‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی مختلف، همراه‌های کردن بعضی از عناصر داخلی با خودشان، تحریک انگیزه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی و تبلیغات فراگیر از دیگر عوامل اخلال بود که ماها قبل آنها را فعال کردند. ایشان خاطر نشان کردند، خیال میکردند ملت ایران با علت مشکلات اقتصادی با نقش براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند 40 سال است که از هر طریق علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند، اما چون محاسباتشان غلط بود تا کنون شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهد خورد. شرکت های برق تاجیک و برشنا قرارداد انتقال برق تاجیکستان به افغانستان را تمدید کردند. سند مربوطه در تاریخ 10 ینور در ترکیه توسط محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک و مولا محمد حنیف حمزه نماینده شرکت برشنا امضا کردند. جزئیات بیشتر از این قرارداد در دسترس نیست و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2023 چه مقدار برق به افغانستان صادر خواهد کرد. افغانستان یکی از خریداران اصلی برق تاجیکستان است. در نیمه اول سال گذشته تاجیکستان بیش از 730 میلیون کیلووات ساعت برق به این کشور صادر کرده است. بر اساس بررسی صورت گرفته در سال 2022 قطع اینترنت در تاجیکستان 2 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. تاجیکستان در جایگاه 19 فهرست 23 کشور که بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت متضرر شدند قرار داد. بر اساس اطلاعات رسانه ها به طور کلی قطعی اینترنت در تاجیکستان 936 ساعت یعنی 39 روز بود و بیش از 78 هزار نفر از ساکنان این کشور تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند. در این شاخص سالانه تمام موارد قابل توجه قطع عمدی دسترسی به اینترنت در سال 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داده شده است که این امر تا چه حدی به اقتصاد آسیب وارد کرده است. در سال 2022 کل هزینه قطع اینترنت برای اقتصاد جهان 23.79 میلیارد دلار بود که 323% بیشتر از سال 2021 است. شروط صهیونیست‌ها برای اثرگیری روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی همچنان بر زمین مانده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
پس از 13 سال تنش در روابط آنکارا تل‌آویو که مهمترین علتش کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان ترکیه‌ای در حمله رژیم صهیونیستی به کشتی مابی مرمره حامل کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه بود، بالاخره سفیر تعیین شده از سوی ترکیه برای انجام مأموریت در سرزمین‌های اشغالی استوارنامه خود را به رئیس رژیم صهیونیستی داد. اسرائیل جمهور باشگانه هرتسوگ در این دیدار از رجب طیب اردوغان برای سفر به فلسطین اشغالی هم دعوت کرد. حدود یک سال پس از سفر خودش به آنکارا که مردم ترکیه در شهرهای مختلف با تجمعهای اعتراضی و شعارهای ضد صهیونیستی به استقبالش رفتند. حتی در مقابل مقرهای رژیم صهیونیستی در این کشور، مقابل کنسولگری رژیم در استانبول با شعارهایی از جنس مقاومت
مطمئنم مامورین رژیم الان داخل ساختمان کنسولگری نشسته و با دوربین ها ما را نظاره‌گر هستند. شاید از ما نترسن، اما از این شخصیت بزرگ خیلی ترسیدن.
و مقابل سفارت رژیم در آنکارا که جمعی از جوانان ترکیه‌ای آنجا را آشیانه ظالمین خطاب کردن.
در حالی که رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم فلسطین ظلم و جنایت می کند، هر گونه عادی سازی روابط با این رژیم جنایتکار ظلم در حق مسلمانان جهان است.
اما با گذشت یک سال از تشریفات دیپلماتیک به عنوان روزنه‌ای برای از سرگیری روابط آنکارا تل‌آویو، مهمترین شرط صهیونیست‌ها بر زمین مانده است: پایان حضور و حمایت از رهبران جنبش حماس در ترکیه. هرچند رسانه‌های رژیم صهیونیستی در چند روز گذشته بر تبل عدم حمایت ترکیه از حماس کوبیدند، اما جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد آنکارا همچنان بر حمایت از حماس و رهبرانش تأکید دارد. مقامات ترکیه هم تاکنون شروط رژیم صهیونیستی را نپذیرفتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
انتخاب ناحیه دنغره به عنوان بهترین ناحیه منطقه خطلان در سال 2022 دنغره به عنوان بهترین ناحیه خطلان در سال 2022 انتخاب شد. در مراسم اهدای لوح سپاس و اهدای نقدی 10,000 سومانی به اسلام الدین رحمان رئیس ناحیه، قاهر رسولزاده نخست وزیر و دولت علی سعدی سرپرست منطقه ختلان حضور داشتند. طرح انتخاب بهترین ناحیه ها، منطقه و روستا در تاجیکستان به مناسبت 35 سالگرد استقلالیت تاجیکستان اجرا می شود. به مناسبت 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان بیش از 300 طرح عمرانی با اهداف مختلف در ناحیه دنگره ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. اختلال در امور اداری کشورهای آسیای مرکزی در پی بارش برف و سرمای شدید، سخت‌ترین دور زمستانی ناشی از برف و سرما در سراسر آسیای مرکزی، مردم و دستگاه‌های دولتی این کشور را با مشکلات شدید مواجه کرده است. وزارت معارف تاجیکستان اعلان کرد که تعطیلات زمستانی تا 16 ژانویه به دلیل سرمای شدید تمدید می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کشور تاجیکستان به خاطر سرمای زیاد هوا و مشکلات کمبود وسایل گرمایشی سرمای طاقت فرسا را تحمل کنند. در قزاقستان بزرگراه‌ها مسدود شدند، مدارس در تاجیکستان بسته شد، درختان و دکل‌های برقی در ازبکستان در حال سقوط هستند و مقامات قرقیزستان از ساکنان آپارتمان‌ها می‌خواهد برای پیشگیری از یخ زدن لوله‌های آب پنجره‌های زیرزمینی را ببندند. خدمات ملی مدیریت راه در قزاقستان اعلان کرد 60 جاده را به دلیل سرمای شدید منفی 30 درجه سانتیگراد در این کشور بسته است. شرایط نامناسب زمستانی باعث شده است که مقامات هواپیما در ازبکستان هم تعداد زیاد از پروازهای داخلی و خارجی را متوقف کنند. در قرقیزستان تعداد نه چندان کمی از صاحب خانه‌های ویلایی با سوخت وسایل گرمای خود با زباله‌های خانگی خانه‌های خود را گرم کردند. در همین حال سامانه هواشناسی متراژورنال روسیه سرمای شدیدی در چند روز آینده در کشورهای آسیای مرکزی را پیش بینی کرده است. اختلال سراسری در پروازهای آمریکا، گزارش سرویس خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
از کنترل خارج شدن سامانه هدایت پروازها در همه 50 ایالت آمریکا، فعالیت همه خطوط هوایی را در این کشور ساعتها در برخی نقاط کاملا متوقف و در همه جا کند کرد. از کار افتادن سامانه‌های راداری و اختلال در کنترل پروازها باعث شد از کل حدود 20,400 پرواز روز چهارشنبه آمریکا تا صبح پنجشنبه به وقت تهران 20,206 پرواز با تأخیر انجام و 2,871 پرواز هم لغو شود. رئیس جمهور آمریکا بلافاصله به وزارت حمل و نقل این کشور دستور داد تحقیقات گسترده درباره علت این اختلال سراسری آغاز شود.
آنها نمی‌دانند علت چیست. گفتم فوری بررسی و به من گزارش بدهند. ما نمی‌دانیم علت چیست.
ممکن حمله سایبری باشه.
ما نمی‌دانیم.
با این حال برخی محافل رسانه‌ای آمریکا معتقدند آنچه واقعا رخ داده و دولت مایل به افشای آن نیست، حمله ای سایبری است.
این که رئیس جمهور میگه ما نمیدونیم حمله سایبری شده یا نه، اتفاقا ما رو مطمئن میکنه که حمله سایبری شده، اما نمیخوان اعلام کنند. ما واقعا برای مقابله با حملات سایبری آماده نیستیم و جامعه ما هم تحمل چنین حملاتی رو نداره. زیرساخت‌های ما در برابر چنین حملاتی ضعیفه.
فوق‌العاده ناامید کننده است. همه برنامه هم به هم ریخت.
در پی این اختلال چند ساعته، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ هوانوردی آمریکا در بازارهای بورس از جمله شرکت‌های هواپیمایی ساوت وست، دلتا، یونایتد و امریکن کاهش یافت.
اداره هوانوردی آمریکا اعلام کرده اگرچه برخی از عملکردها بازیابی شده، اما همچنان عملیات سامانه ملی حمل و نقل هوایی آمریکا محدود است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رشد روابط محور رایزنی مقامات ارشد ازبکستان و تاجیکستان. سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشمانداز رشد روابط دوستی و حسن همجواری شراکتی راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. بختیار سعیدوف سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان و سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشمانداز رشد روابط دوستی و حسن همجواری شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این گفتگوی تلفنی انتصاب سعیدوف به عنوان سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان را تبریک گفت و آرزوی موفقیت کرد. در این تماس تلفنی در مورد روند اجرای توافقات به دست آمده در بین رئیسان جمهوری دو کشور تبادل نظر شد. طرفین بر آمدگی ازبکستان و تاجیکستان برای تداوم گفتگوی سیاسی فعال در قالب دو جانبه و حمایت متقابل در چارچوب نهادهای بین المللی تأکید کردند. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 400 میلیون دلار بود. عملیات اجرای بزرگترین طرح آبرسانی هزاره یزد با حضور رئیس جمهور اسلامی ایران آغاز شد. رئیس جمهور اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه در دومین سفر استانی خود به استان یزد ایران دستور اجرای عملیات ابر طرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد را صادر کرده است. این طرح با هدف صنعتی و کشاورزی فایده‌ناک و پشتیبانی از آب شرب مورد نیاز استان اجرایی خواهد شد و قرار است میزان تخصیصی آب از خلیج فارس برای استان یزد 250 میلیون متر مکعب باشد. برای اجرای کامل خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد بالغ به 150 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل حقوق دولتی معادل اختصاص یافته است. خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد در مسیر خود استانهای کرمان و هرمزگان را نیز منتنفع خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. پیشنهاد وسوسه کننده الهلال عربستان به مسی. یک نشریه فرانسوی از پیشنهاد وسوسه کننده الهلال عربستان به لیونل مسی ابرستاره ارجنتینا خبر داد. بعد از ادعای رسانه های عربستانی از پیشنهاد نجومی باشگاه الهلال برای جذب لیونل مسی، حالا نوبت نشریات معتبر اروپایی رسیده است تا این پیشنهاد عجیب سعودی ها را تایید کنند. نشریه فرانسوی روز پنجشنبه با تایید این خبر نوشت پیشنهاد دیوانوار از باشگاه الهلال عربستان روی میز لیونل مسی قرار دارد. مسی هنوز حاضر به تمدید قراردادش با پاریس ژرمن نشده است. باشگاه الهلال پیشنهاد دستمزد سالیانه 300 میلیون دلار به مسی داده است. این پیشنهاد 6 برابر دستمزد کنونی مسی در پاریس ژرمن است. فساد در فیفا. جنایت رئیس فیفا دومین بار توسط مقامات قضایی شویتسری بازجویی شد. گزارش خبرگزاری ورزشی صدا و سیما.
مقامات قضایی سوئیس دومین بار از جیان اینفانتینو رئیس فیفا بازجویی کرد. اینفانتینو در پرونده فساد مالی رؤسای سابق فیفا به تحریک، سوء استفاده از قدرت و نقض اسرار رسمی متهم شده. دادستانی سوئیس اعلام کرده از چند تن از مقامات فیفا و همچنین کارمندان سابق دادستانی بازجویی میکنه.
هرگز از کسی نخواستم از طرف من با لاوبر ملاقات کنم. زمانی که اولین جلسه برگزار شد به عنوان رئیس یوفا بودم و در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای ریاست فیفا نداشتم.
گویا اینفانتینو برای تغییر در روند پرونده در طول جلسات مخفیانه در پی اطلاعاتی درباره تحقیقات فیفا و مدیران سابق اونها بوده. هانس مارر، بازپرس ویژه دادستانی سوئیس، هم در ایمیلی اعلام کرده
صحبت‌های متهمان به زودی شنیده میشه و با در نظر گرفتن همه جوانب این پرونده به خوبی بررسی خواهد شد.
روم شامپاین زیرو.
هرچند فیفا در این باره به روزنامه لوموند فرانسه گفته که تا زمانی که پرونده ادامه داره اظهار نظر نمی‌کنه، اما این موضوع حتما در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال که قرار بهار سال 1402 در رواندا برگزار بشه تاثیرگذار خواهد بود. اوف. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیگو سیمونه پس از یک دهه حضور در باشگاه آتلتیکوی مادرید و کسب افتخارات متعدد با این باشگاه در قامت سرمربی این روزها به درهای خروجی باشگاه نزدیک شده است. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
وقتی نگرانی هواداران روخی بلانکو رفتن قریب الوقوع ژائو فلیکس به چلسی بود، بازیکنی که با هزینه سرسام‌آوری خریداری شد تا قهرمان این تیم بشه، حالا شایعه بزرگ در مادرید انتشار یافت و تمام خبرهای فوتبالی و رفتن فلیکس رو تحت شعاع خودش قرار داده. برخی رسانه‌های اسپانیایی مدعی‌اند که سیمونه قصد ترک مادرید رو داره و میخواد به دوران پر افتخارش در اتلتیکو پایان بده. مدتی است که کارشناسا و طرفداران اتلتیکو معتقدند که دوره الچولو در این باشگاه تمام شده و باید برای رسیدن به موفقیت دوران جدیدی را آغاز کرد. اما گذشتن از اسم الچولو و افتخاراتش کار راحتی نیست. سیمونه 11 سال درخشان رو با این تیم گذرانده. فتح دو لیگا در حضور بارسا و رئال، بردن کوپا دل ری و لیگ اروپا و حضور در دو فینال لیگ قهرمانان اروپا و همواره قرار گرفتن در جمع چهار بالانشین جدول لالیگا دستاورد بزرگی است که حتی مخالفان الچولو هم به اون اذعان دارند. اما عملکرد این فصل اتلتی نشانگر اینه که پایان کار الچولو نزدیکه. تیم سیمونه دیگه صلابت گذشته را نداره و باخت‌های متوالی در این فصل سیمونه رو بر این داشته که بعد از شکست مقابل بارسا به مدیران این تیم بگه که تابستون آینده این تیم رو ترک می‌کنه.
واقعیت اینه که ما تو این فصل نتونستیم از تلاش‌هامون نتیجه لازم رو کسب کنیم و بازیکن‌ها و تیم از تمرکز کافی برخوردار نیستن.
حالا اگه موضوع خروج الچولو شایع هم باشه، بازم بعید نیست که با ادامه روند فعلی اتلتیکو مدیران این تیم تصمیم به تغییر نیمکتشون بگیرن و طبق شایعات نزدیکترین اسم نیمکت روخی بلانکو لوئیس انریکه است که علاقه زیادی به کار با جوانان و جوانگرایی داره و میتونه آغازگر فصل جدید در دوره تحول اتلتیکو باشه. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع نگاه به بخش گردشگری در تاجیکستان همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون گردشگری خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. تاجیکستان در سال گذشته میلادی 2022 حدود 1 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش زیادی گردشگران که در یک سال گذشته از تاجیکستان بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. به این ترتیب تعداد کلی گردشگرانی که در 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. امسال مرحله دوم اجرای استراتژی رشد بخش گردشگری در تاجیکستان آغاز شد و قرار است این برنامه در سال 2026 میلادی تکمیل شود. در سال 2022 میلادی در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسیده است و در 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده به این منظور 600 واحد بوده است. رسلان شادیوف، یک مسئولی کمیته گردشگری تاجیکستان، موضوع توریسم در سالهای اخیر را نظر رس دانسته گفت:
امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 90 عددشون به توی سیوری هستند که 50 عددشون به توریسم سوروکی و باقی موندهشون به توریسم وریدوتی کور کرده استودن. امروز در قلمرو جمهوری زیاده از 60 خط سیر سیوری است. در اساس سمت افضلیت نو که رشد سوار که در کشور امروز بخیر گرفته شدند، این پیش از همه به توریسم کوهی و ورزشی، کوهنوردی، آلپینیسم، توریسم اکولوژی، تاریخی و فرهنگی، استراحتی و تبوبتی و مولجوی به طور سوی شاهنامه خروجی رو قبول کرده استود.
در سالهای اخیر حکومت تاجیکستان تلاش‌های زیادی برای جذب گردشگری انجام داده است و با کشورهای دور و نزدیک همکاری‌های خوبه به راه مانده است. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت ویزا از تاجیکستان بازدید کنند. شهروندان 126 کشور مختلف جهان با تاجیکستان دارای امتیازات در روند صدور ویزا هستند. تاجیکستان با کشورهای همسایه و منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، ایران و روسیه همکاری‌ها در بخش گردشگری را تقویت داده است. در ماه‌های اخیر سال گذشته میلادی مسئولان تاجیکستان، ایران و ازبکستان در حوزه گردشگری رایزنی کردند. از جمله علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران در دیدار با تاجی‌الدین جورزاده رئیس همکنون سابق کمیته گردشگری تاجیکستان و دیگر مسئولین این کمیته خواستار تقویت همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری شد. در این دیدارها مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط گردشگری تاکید داشتند و بر اساس ملاقات هایی که از قبل داشتند تاکید بر این بود که ملاقات ها منجر به عقد قرارداد و برنامه های عملی بین بخش های خصوصی شود و با سبک سازی و برداشتن مانعه ها راه های همکاری این دو کشور در حوزه گردشگری تقویت شود. در این نشست همچنین در خصوص همکاری های گردشگری خصوصا تبادل اطلاعات گردشگری به ویژه اطلاعات بخش های خصوصی دو کشور، گردشگری سلامت، انتقال تجربه ایران و تاجیکستان در زمینه گردشگری مذاکره شد و مسئولان تاجیکستان پیشنهاد دادند که دوره آموزشی برای همکاران تاجیک در ایران به صورت وبینار یا حضوری برگزار شود. مسئولان تاجیکستان در این نشست بخشای خصوصی تاجیکستان شامل مهمانخانه‌داری، مکان‌های تفریحی و توریستی و دهکده‌های سلامتی خودشان را معرفی کردند و قرار شد که در نشست سه جانبه بین ایران، تاجیکستان و ازبکستان با معرفی دقیق‌تر این ظرفیت‌ها بپردازند. در این نشست همچنین با توجه به برقراری پرواز بین دو کشور از مقصد مشهد و تهران به شهر دوشنبه که به صورت دو روز در هفته انجام می شود، مسئولان تاجیکستان درخواست آسانسازی پروازها و کاهش نرخ بلیت با هدف افزایش تعداد پروازها را داشتند. لغو ویزا برای دو طرف به منظور جذب گردشگری بیشتر و آسانی رفت آمد جاده‌ای و راه آهن محور بعدی نشست مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بود که با تاکید بر انجام راهکارهای جذاب و نو در حوزه گردشگری از جمله معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن بین دو کشور انجام شد. فردوس تورقلوف رئیس شرکت سیاحی زرافشان و کارشناس ساحه توریسم دو موضوع تاریخ و طبیعت تاجیکستان را عامل جذب توریسم نامیده گفت:
ما دستان دوران سیاحون خارجی کار میکنیم. برای چی؟ توریسم ورودی فقط مسئول هستیم. ما اساساً خوب فهم میکنیم. بعد نقلیه، بروکا، اکسکورسیا، خدمت رو بلدون. من سیاحون ما اساساً سیاحون کی هم تاریخ شاپ و هم طبیعت بود.
در سال گذشته تاجیکستان در صدر 20 سمت مشهور سیاحی برای شهروندان روسیه انتخاب شد. قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در زینه‌های بعدی قرار گرفتند. در تاجیکستان دستگیری سیاست رشد گردشگری ادامه دارد و آمار گردشگران خارجی سال تا سال در حال افزایش است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه جامع دشمن شکست خورد. توافق تاجیکستان و افغانستان بر سر صادرات برق. و خسارت 2 میلیون دلاری قطع اینترنت در اقتصاد تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
صدای دل